ساعت 23 به وقت تهران، 23 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. خانم خانم آقایان، با سلامی دوباره به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا و با عرض ادب خدمت شنوندگانی که همینک به ما پیوستند. برنامه‌های رادیو فردا را با چند خبر پی می‌گیریم و گزارش‌های متنوعی خدمتتون ارائه خواهد شد. انفجارهای روز دوشنبه در بغداد دست کم 50 کشته بر جای نهاد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه در پاریس دیدار کردند. آیت الله خامنه ای از مردم خواست به کسی رای دهند که به گفته او در مقابل دشمنان مقاومت کند. بر اساس خبرهای خبرگزاری ها دست کم 50 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در محله های عمدتاً شیعه نشین بغداد کشته شدند. این انفجارها در بازارچه ها و خیابان های شلوغ رخ داد. در هفته های اخیر بمب‌گذاری ها به ویژه در مناطق شیعه نشین عراق صدها کشته و زخمی بر جای نهاده است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس در حال گفتگو درباره تلاش این دو کشور برای تشکیل اجلاس بین المللی صلح در سوریه هستند. ولید معلم، وزیر خارجه دولت سوریه، روز یک شنبه گفت که دولت مطبوع وی با شرکت در کنفرانس صلح در ژنو به طور اصولی موافق است. از طرفی ائتلاف ملی سوریه روز دوشنبه در چهارمین روز نشست در استانبول همچنان به بحث درباره شرکت در اجلاس صلح و پذیرفتن جناح‌های دیگری از مخالفان در این ائتلاف ادامه داد، اما گزارش‌ها حاکی است که شرکت کنندگان نتوانستند به توافق چندانی دست یابند. در تهران آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در سخنانی خطاب به عده‌ای از فارغ التحصیلان ارتش و سپاه از مردم خواست در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به کسی رای دهند که به گفته وی در مقابل دشمنان مقاومت کند و خواستار عزت ملی باشد. علی خامنه ای همچنین با اشاره به انتقاد اخیر آمریکا از روند انتخابات در ایران و رد صلاحیت نامزدها گفت آمریکا می‌خواهد مردم را دل سرد کند، اما این بار هم تو دهنی خواهد خورد. آقای خامنه‌ای افسود که ما نمی‌دانیم چه کسی رئیس جمهور می‌شود، اما حضور مردم در انتخابات قطعاً زمینه‌ساز عزت، مسئولیت و آبروی بین‌المللی برای ایران اسلامی خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بازداشت عده‌ای از حامیان دولت در استانها و فیلتر شدن برخی سایت‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای در مورد علت این بازداشت‌ها و فیلتر شدن سایت‌ها گفت که اگر کسی یا سایتی اقدام غیرقانونی انجام دهد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ربطی هم ندارد که دولتی است یا غیر دولتی. او افزود که اگر ستادهای کسانی که صلاحیتشان احراز نشده و حق فعالیت تبلیغاتی ندارند بخواهند کار انتخاباتی کنند، طبیعی است که دادستانی جلوی آنها را می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفت وزارت اطلاعات عده‌ای را به دلیل اخلال در امنیت انتخابات دستگیر کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو تشکیل جلسه داد تا درباره وضعیت سوریه مذاکره کند. جلسه این شورا با مخالفت اعضا درباره مناظره بر سر بحران سوریه آغاز شد. قرار است هفته آینده یک هیئت سازمان ملل درباره جنایت‌های جنگی در سوریه تشکیل جلسه دهد و گزارش اخیر سازمان ملل در این باره در این جلسه خوانده خواهد شد. همکارم فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه گفت جامعه جهانی مسئول است که از غیر نظامیان سوریه محافظت کند. خانم پیلای به شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که برای متوقف کردن نقض فاحش حقوق بشر در سوریه اقدامی فوری کند، اما مشخص نکرد که شورای حقوق بشر چه تصمیمی باید بگیرد. ناوی پیلای روز دوشنبه در مراسم افتتاح جلسه سه هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت:
extremely concerned at current reports.
من به شدت درباره گزارش‌های رسیده از سوریه نگران هستم. این گزارش‌ها می‌گویند صدها نفر از شهروندان غیر نظامی سوریه کشته یا زخمی شدند. هزاران نفر در سوریه گرفتار شدند، در حالی که نیروهای ارتش سوریه آنها را از هوا و زمین زیر آتش دارند. هر شهروند غیر نظامی که می‌خواهد از سوریه خارج شود باید آزاد باشد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده، ترکیه و قطر از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند درباره جنگ داخلی در سوریه مناظره کنند. فیصل خباز حمویی سفیر سوریه در سازمان ملل می‌گوید این درخواست قوانین بی‌طرفی را نقض می‌کند، زیرا از طرف ملت‌هایی مطرح شده که از شورشیان سوری حمایت می‌کند. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید این شورا روز سه‌شنبه درباره اینکه روز چهارشنبه مناظره را برگزار کند یا نه تصمیم گیری میکند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیپلمات‌ها به محض افتتاح جلسه روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل با الفاظی تند با هم حرف زدند. گفتگوها بلافاصله بر کشته شدن حدود 80 هزار نفر و آواره شدن میلیون‌ها نفر از مردم سوریه از زمان آغاز نارامی‌ها در این کشور از دو سال پیش تا کنون تمرکز پیدا کرد. نماینده ترکیه در سازمان ملل میگوید رژیم بشار اسد با سلاح‌های سنگین به شهروندان خود در شهر قصیر در نزدیکی لبنان حمله می‌کند. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت هر دو طرف درگیر در سوریه قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. مقام‌های سازمان ملل میگویند هفته آینده یک هیئت سازمان ملل درباره جنایت جنگی در سوریه تشکیل جلسه خواهد داد و گزارش اخیر سازمان ملل در این باره در این جلسه خوانده خواهد شد. مسئله احتمال استفاده سوریه از سلاح شیمیایی هم توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید خانم آقایان. همچنان که در خبرها آمد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 خورشیدی خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات شد که به گفته وی باعث عزت، مسئولیت و آبروی جمهوری اسلامی خواهد شد. آقای خامنه ای همچنین به کاندیداها توصیه کرد که از ریخت و پاش، تخریب و بداخلاقی در تبلیغات پرهیز کنند و همچنین به گفته او به برخی افراد معاند در خارج و حتی داخل چراغ سبز نشان ندهند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سراج میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی، پرسیده است که آیا علت تأکید آقای خامنه ای بر شرکت گسترده مردم در انتخابات میتواند به خاطر بایکوت انتخابات از سوی برخی از افراد و گروه ها باشد؟ سراج میردامادی در پاریس.
تأکید ایشون بر شرکت گسترده مردم در انتخابات هم از این باب هستش که احزاب ذی‌نفوذ در جامعه، به ویژه احزاب اصلاح طلب و نزدیکان به جنبش اعتراضی جنبش سبز، عملاً دعوتی به مشارکت نکردند. این 8 نفری که تایید شدند 8 نفری هستند که تفاوت بسیار اندکی دارند با هم نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی و در نتیجه رقابتی شکل نگرفته که شوری و جاذبه‌ای برای شرکت کنندگان برای مشارکت و رأی دادن داشته باشه.
آیت الله خامنه ای به کاندیداها هشدار داده که در تبلیغات خودشون به گفته ایشان به برخی افراد معاند در خارج یا حتی در داخل چراغ سبز نشان ندهند. مخاطب یا مخاطبان آقای خامنه ای کی هست؟
علارغم تمام فیلترهایی که حاکمیت گذاشته و رد صلاحیتهایی رو که داشته، همین کاندیداهایی که تفاوت اندکی با هم دارن برای رقابتی که از پیش تعیین شده نتیجهش به نوعی، ولی در این حال همین تعداد هم برای این که بتونن رأی کسب بکنن باید به گونه ای نسبت به اوضاع اقتصادی خراب جامعه موضع انتقادی بگیرن و این اوضاع اقتصادی و تورم شدید که محصول نابخردی حاکمان هست رو بندازن گردن تصمیم گیران سیاست خارجی که نتیجه ای نداشته. لجبازی های هسته ای حاکمیت غیر از تحریم هایی که هر دفعه اضافه شده و حتی آقای دکتر ولایتی که مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم هست در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحریم هایی که محصول این سیاست خارجی هست موضع انتقادی میگیره و این هستش که به نوعی حرف هایی رو که غربی ها و اپوزیسیون و منتقدان و منتقدان حاکمیت در خصوص سیاست خارجی میزنند رو مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم در مصاحبه های تبلیغاتیش بیان میکنه. در نتیجه به نظر میرسه که این انتقاداتی که آیت الله خامنه ای مطرح میکنن ناظر به این نقدهایی هستش که سیاست خارجی نظام رو به چالش میکشن، کاندیداهایی که حتی وفادارترین افراد به ایدئولوژی حاکمیت هستن تا بتونن رأی مردم رو کسب کنن.
آقای میردامادی، رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اشاره‌ای به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی نکرده، در حالی که برخی از حامیان این دو نامزد انتخابات خواستار صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت اونها شدند. آیا به تصور شما امکان صدور حکم حکومتی برای این دو نامزد رد صلاحیت شده وجود داره؟
احتمالش هر روز کمتر و کمتر میشه، به دلیل اینکه دلیل مشخصی که داره اینه که به هر حال رد صلاحیت این دو آقایان هاشمی رفسنجانی و مشایی اگر قرار بود که اینها در رقابت انتخاباتی تایید صلاحیت بشن که اصلا اینا رد نباید میشدن، و در نتیجه در خصوص بررسی صلاحیت این دو که افراد مهمی هستن به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی قطعا با حمایت و چراغ سبز خود رهبر انجام شده، و در نتیجه صدور حکم حکومتی برای بازگردوندن اینها بعید به نظر میرسه، در این حالی که به طور کلی منتفی نیست، ولی قرائن و نشانه هایی که در فضای سیاسی مشاهده میشه بعید هست که با این حکم حکومتی به عرصه رقابت بازگردونده بشن.
در ایران جریان‌های مختلف اصولگرا در حال لابی و رایزنی برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات هستند. آیا اصولگرایان سرانجام در معرفی نامزد واحد به اجماع خواهند رسید یا خیر؟ و کدام یک از نامزدهای اصولگرا از شانس بیشتری برای کسب حمایت رای دهندگان اصولگرا برخوردارند؟ اینها پرسش‌هایی است که آزاده اسدی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان و مراد ویسی همکار رادیو فردا در میان گذاشت و نخست از آقای مهدوی آزاد پرسیده که کدام یک از نامزدهای اصولگرا از شانس بیشتری برای کسب آرای رای دهندگان اصولگرا برخوردارند. مهدی مهدوی آزاد:
در واقع در سپاه ما چهار گرایش مختلف و کاملا مشخص می‌بینیم. گرایشی که از سعید جلیلی حمایت میکنه، این طیف در واقع طیفی است که چهره شاخصش آقای طائب در اطلاعات سپاه و رهبر معنویش آقای مصباح یزدی، در واقع طیف نظامی و امنیتی و به شدت رادیکالی است که در 4 سال گذشته سرکوب ها رو هدایت و رهبری کرده. طیف دوم طیفی است که از محسن رضایی حمایت میکنه، در اقلیت قرار داره. این سردارانی هستند که بعد از جنگ وارد فعالیت های اقتصادی شدند. طیف سوم کسانی هستند که از آقای قالیباف حمایت میکنند، اونها هم طیف جبهه و جنگ هستند، با این تفاوت که نسبتاً از سلامت بیشتری به در مقایسه با طیف آقای محسن رضایی و حامیان محسن رضایی برخوردار هستند. و نهایتاً طیف چهارم طیف بسیار اقلیتی هستند که ممکنه آراشون بین ولایتی و آقای روحانی در نوسان باشه.
آقای ویسی، آقای خامنه‌ای امروز در دانشگاه نظامی امام حسین سخنرانی داشتن و به شکل خیلی واضحی گفتن مردم به کسی رأی میدن و کسی رو ترجیح میدن که زمینه ساز عزت برای آینده انقلاب و کشور باشه. فکر میکنید که کدوم نامزدهای اصولگرا ممکنه با این بیانات رهبر شانس کمتری داشته باشن؟
خب رهبر ایران هیچ وقت اسم نمیبره و پیروان ایشون همیشه مجبور هستن که از لفافه کلام و لفظ ایشون نامزد رو تشخیص بدن، یا اونهایی که نزدیکترن احتمالاً با شنیده هایی که در بیت یا جاهای دیگه هست حدس بزنن. ولی در بین 5 نامزد اصولگرا که الان حضور دارن، به نظر میاد 3 نفرشون الان که داریم با هم صحبت میکنیم شانس بیشتری دارن. یعنی سعید جلیلی از طرف جبهه پایداری با آیت الله مصباح یزدی، محمد باقر قالیباف از طرف بعضی از فرماندهان سپاه، ولی از اون طرف علی اکبر ولایتی هم امیدواره که رأی تشکل‌های سنتی جناح راست حکومت ایران رو به دست بیاره. محسن رضایی هم به نظر میاد به نفع هیچ کدوم از این ستا کنار نخواهد رفت.
آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید که حمایت تشکل‌های مختلف اصولگرا از بعضی از این نامزدها اصولا چقدر اهمیت داره؟
صرف حمایت یک جریان سیاسی اصولگرا در انتخابات به گمان من نمیتونه موجی ایجاد کنه، نه اشتیاقی در مردم ایجاد کنه، اما اهرم‌های قدرت، اهرم‌های امنیتی، اهرم‌های سیاسی و نهایتاً از همه مهمتر اهرم‌های اقتصادی که اونها دارند میتونه بخشی رو در واقع به نفع اونها جذب کنه.
از آقای ویسی هم میخوام این سوال یه جوری دیگه بپرسم. واقعاً به نظر شما این جریان‌ها و این تشکل‌های اصولگرا هر کدوم چه وزنی دارن، چقدر رأی دارن، چقدر بین مردم میتونن شور انتخابات رو به وجود بیارن؟
واقعیت اینه که بعضی از این تشکل‌های راست سنتی اسمشون باقی مونده، به اون نفوذ گذشته نیستن. یک نهادهای دیگه هم هستن که موثرن در انتخابات. مثلا الان خبرگزاری‌ها مهمن در اینی که افکار عمومی رو به چه سمتی سوق بدن. خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری که وابسته به اصولگرا هستن. سایت‌های اینترنتیشون مهمن. اظهارات فرماندهان سپاه تک تکشون مهمه. مثلا قاسم سلیمانی موقعی که ازش نقل میشه که به قالیباف رأی میده، میتونه در کرمان با توجه به نفوذی که قاسم سلیمانی اونجا داره تعیین کننده باشه، حتی فراتر از کرمان در کشور. آخرین چیزی هم که به نظرم خیلی مهمه خود ویژگی های فردی نامزد هست، اینی که خود اون نامزد در مناظره ها، در بحث های تلویزیونی چطور ظاهر بشه.
حالا میخوام از آقای مهدوی آزاد بپرسم که در مورد دخالت رهبر و بیت رهبری بهتر هست اینجا در موقعیتی که باقی مونده صحبت کنیم. بعضیا میگن که نامزد نهایی اصولگرایان با دخالت رهبر و بیت تعیین میشه. چقدر فکر میکنید صحیح هست این موضوع؟
تردیدی ندارم آقای خامنه‌ای نیم نگاهش به سعید جلیلی است، ولی شکستی که آقای خامنه‌ای در انتخاب محمود احمدی نژاد خورد به نظرم آقای خامنه‌ای رو بسیار محافظه‌کارتر از قبل کرده و در واقع ایشون خیلی سعی خواهد کرد که بله به نزدیکان خودش بگه، ولی خیلی جدی دخالت نکنه. و اگر آقای خامنه این نظر مشخص و دقیق و محکم میداد که به فلانی رأی بدیم سپاه چند تکه نمیشد.
شما چی فکر میکنید آقای ویسی؟ فکر میکنید اینطور که آقای مهدوی آزاد میگن رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات قبلی محافظه‌کارتر شده؟ واقعا
اونهایی که مستقل نگاه میکنن دو تا دیدگاه بینشون هست الان. یه عده‌شون میگن اینقدر مسئله رئیس جمهور در ایران مهم و سرنوشت سازه که رهبر حتما دخالت میکنه و تعیین میکنه، ولی اینکه علنی این رو نگه. نظریه دوم افرادی هستن که معتقدن حالا که هاشمی رفسنجانی و مشایی حذف شدن و افرادی که اینجا هستن مثل جلیلی، ولایتی و قالیباف افرادی هستن که هر کدوم رئیس جمهور بشن به درجاتی نظر رهبر رو تعیین میکنن، شاید رهبر ایران بعدش نیاد اصلا آزاد بگذاره نسبتاً بین این 3-4 نفر که ببینن هر کدوم از اصولگراها که زورشون رسید و رأی بیشتری داشتن بتونن به قدرت برسن.
خب حال ببینیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا چیه.
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات و سالمترین انتخابات جهانه. من نمیدونم شما چی میخوان از دست این مردم ایران که ولشون نمیکنین. ما تا آخر نفس حامی ولایت فقیه هستیم. نوروزی هستم از اصلیه.
مردم 4 سال گذشته نشون دادن کل حکومت اسلامی رو نمیخوان. فرق نمیکنه که کی صلاحیت داشته باشه، کی رد صلاحیت شده، مردم کل حکومت رو نمیخوان. آقا نمیخوان، چه کار باید بکنن؟
عجب رئیس جمهورهایی دارن میان برای ما. یکی آقای ولایتی میاد در عرض یه دقیقه میره تمام ایران دور میزنه، از اینجا گاز میکنم به اینجا، از اینجا گاز میارم اونجا میفروشم، پاکستان میبرم افغانستان، از افغانستان میبرم قرقیزستان. خلاصه یک شبه تمام مشکلات مردم رو حل کرد، دستش در نکنه.
مسئله ایران رفسنجانی و نمیدونم خامنه ای، مسئله ایران اسلامه. اسلام باید از سیاست ایران بیرون بره. هر کسی هم که خود دنبال اینو بره، بره آزاد بشه، بتونه نمازشو بخونه، ولی اسلام باید از این مرحله سیاست ایران کنار کشید. اونجاست که ما میتونیم جو دموکراتیک رو ایجاد کنیم.
آقای احمدی نژاد، همینه که میگفتی بلوف بود؟ پس بیارن چه داری ز مردی و زور، وگرنه دستات اقلا ببر بالا بگو تسلیم.
و اینک در ادامه برنامه های رادیو فردا، خانم ها آقایان، 13 بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور را خواهید شنید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مجموعه برنامه نگاهی دارد به مهمترین جنجال های آقای محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری او. موضوع 13 بخش از این برنامه جنجال احمدی نژاد بر سر برکناری وزیر امور خارجه بررسی می شود. سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا. هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید فروستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
آذر ماه سال 1389 است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت دهم برای ابلاغ پیام محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری سنگال وارد این کشور آفریقایی می شود. اما در تهران دفتر ریاست جمهوری در خبر ناگهانی اعلام می کند رئیس جمهور ایران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را جایگزین منوچهر متکی در وزارت امور خارجه کرده است. برکناری ناگهانی منوچهر متکی از سوی محمود احمدی نژاد در زمانی که وزیر امور خارجه در سفر دیپلماتیک به سر می برد جنجالی به پا می کند و نمایندگان اصولگرای مجلس به شدت از این تصمیم ناگهانی و غیر متعارف انتقاد می کنند. در مقابل محمود احمدی نژاد از این تغییر دفاع می کند.
ما فکر میکنیم یه مسئله طبیعی است، جابجایی در ایران و در مدیریت‌های امر طبیعی است. آقای متکی از دوستان دولت هست، شخص محترمی است. بالاخره دفتر کار وزیر خارجه یا تو هواپیماست یا تو سفره یا در جاده هاست دیگه. مشکلی فکر نمی‌کنم باشه. خیلی جدی نگیرید قضیه. چیزی توش در نمیاد.
منوچهر متکی با رد روایت رئیس جمهور از برکناریش او را به اظهار مطالب خلاف واقع و ناروا متهم می کند و به خبرگزاری مهر می گوید در شب سفر به چند کشور با محمود احمدی نژاد دیدار داشتم و در مورد موضع سفرها تبادل نظر کردیم، اما هرگز در جریان نبودم که به فاصله 24 ساعت پس از عزیمتم به مأموریت فرد دیگری جایگزین من شود. محمود احمدی نژاد این سخن منوچهر متکی را نیز تکذیب می‌کند.
من خودم با آقای متکی صحبت کردم، من تعجب کردم چطور ایشون تکذیب کرده. قبل از سفر سنگال من با ایشون صحبت کردم. به نظرم اون نقل قولی که از ایشون شده نقل قول درستی نیست.
چندی بعد محمود احمدی نژاد در دیدار با برخی از اعضای ستاد انتخاباتی خود درباره برکناری منوچهر متکی نکات تازه‌تری را افشا می‌کند و می‌گوید در دوران ریاست جمهوریش منوچهر متکی کاندیدای مورد نظر او نبوده. محمود احمدی نژاد همچنین می‌گوید در جلسه تصمیم بر آن گرفته شد که منوچهر متکی از دولت کنار گذاشته شود، ولی پس از آن جلسه آقای متکی در جلسات دولت حضور پیدا نمی کرد تا آنکه یک شب ساعت 12 او را پیدا کردم و به او پیشنهاد ریاست سازمان انرژی اتمی را دادم، که منوچهر متکی می گوید پس از بازگشت از کشور سنگال در این مورد صحبت می کنیم. محمود احمدی نژاد تأکید می کند پس از آن به آقای متکی گفتم که از نظر من شما دیگر وزیر امور خارجه نیستید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران.
این اقدام در تاریخ روابط خارجی نه تنها ایران، در هیچ کشور دنیا هیچ سابقه ای وجود نداره که وزیر خارجه این گونه در کمال تحقیر و در نزد دولت پذیرنده ای در حال ابلاغ پیام دولت خودش ازش به او اعلام بشه توسط ریاست دولت پذیرنده. با توجه به این که وزیر خارجه جز 4 وزیری هستش که از موقعیت کلیدی در کابینه برخوردار است، در کنار وزیر کشور وزیر دفاع، اینها برای برکنار کردن وزیری که به دلیلی حالا حتی اگر اختلاف با رئیس جمهور داشته باشه محملی را ایجاد میکنند برای رسانه‌های جهانی و افکار عمومی که وزیر خارجه مثلا به دلیل فرض کنید بیماری یا به دلیل کهولت سنی از کار کنار بشه، که در واقع شکاف‌های بین رئیس دولت و وزیر خارجه عیان نشود. حالا نگاه کنید در مورد از دعای متکی چگونه این رو بر پرده آفتاب افکند آقای احمدی نژاد، که در نتیجه موجب عدم امنیت شغلی برای تمامی زیر مجموعه وزارت خارجه رو ایجاد کرد.
جنجال برکناری وزیر خارجه در روزهای بعد تعدادی از نمایندگان مجلس را به واکنش وامی دارد و آنان در تذکراتی کتبی به محمود احمدی نژاد برکناری وزیر خارجه در هنگام مأموریت را مورد انتقاد قرار می دهند و خواهان توضیح رئیس جمهور می شوند. این نمایندگان مجلس میگویند شیوه برکناری وزیر خارجه از وجهه مناسبی در سطح بین الملل برخوردار نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس:
البته حق این بود چنانچه قصد بر جابجایی وزیر خارجه است با تدبیر و حفظ حرمت وزیر تغییر انجام می گرفت، نه در حین سفر جابجایی صورت گیرد که به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن بزند.
منوچهر متقی در سال 1384 از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی علی لاریجانی بود. آقای لاریجانی در انتخابات نهم به کاخ ریاست جمهوری نرسید، اما توانست با وارد کردن منوچهر متقی به کابینه محمود احمدی نژاد از کابینه نهم سهمی بگیرد. در سالهای بعد اختلافات علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس و محمود احمدی نژاد بیشتر می شود و به همان نسبت نیز اختلافات رئیس جمهور با منوچهر متکی علنی تر می شود. اوج این اختلافات انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران:
در این 4 سال که کم کم احمدی نژاد داشت قدرت خودش رو میگیره و اوج میگیره، طبیعتا میخواستش که افراد همسو با خودش رو به وزارت برسونه، در واقع به اونها شکلات هایی رو بده. خیلی سعی کردش که آقای ثمره رو برسونه و وقتی که دید که نمیتونه افرادی نداشت، این کسی در دست نداشت که در حد وزیر خارجه معرفی بکنه، نامزدهایی رو به عنوان معاونین وزیر منصوب میکرد که در واقع کنترل کننده خود وزیر باشه. این اختلافات تدریجا بالا گرفته و افرادی رو هم که آقای احمد نژاد به عنوان نمایندگان ویژه خودش در 4 سوی دنیا معرفی کرد و اون هم برای خودش دردسرهایی رو آفرید، در نتیجه موجب شکاف بیشتر بین آقای متکی و احمدی نژاد رو هم بود.
برخی از نمایندگان مجلس با تایید اینکه تغییر وزرا از اختیارات رئیس جمهور است، اما این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر منوچهر متکی وزیر مناسبی نبود، پس چرا آقای احمدی نژاد 1 سال قبل و برای 2 بار او را برای وزارت خارجه به مجلس معرفی کرد؟ داریوش قنبری، نماینده مجلس 8 در گفتگو با یکی از رادیوهای داخلی ایران در سال 1389:
آقای متکی اگر وزیر ناتوانی بود و آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیده بود، بایستی برای دوره دهم ایشون رو به مجلس معرفی نمی‌کرد. قطعاً آقای احمدی نژاد آقای متکی رو به دلیل ناتوانیش برکنار نکرد. مسائل شخصی اینجا دخیل بوده.
محمود احمدی نژاد در سال 1388 که بار دیگر منوچهر متکی را به مجلس معرفی کرد، از او به عنوان فردی مورد اعتماد و حرفه‌ای یاد کرده بود.
برای وزارت امور خارجه که بار سنگینی را بر عهده دارد، جناب آقای متکی انتخاب شدند. ایشون انسانی است که مورد اعتماد کامل است، متعهد و مؤمن و انقلابی است، از عناصر کاملا حرفه‌ای وزارت خارجه است و به فنون دیپلماسی احاطه کامل دارد.
چند روز بعد مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه برگزار می شود، اما منوچهر متکی در مراسم تودیع حضور ندارد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، در مراسم تودیع و معارفه وزیر خارجه میگوید در خصوص برکناری با منوچهر متکی به طور مفصل صحبت شده و او در جریان این تغییر بوده است.
جناب آقای متکی که امروز جایشون اینجا خالی است، علت شمینه است که قرار گذاشتیم در مجلس اصلی که به معنای واقعی از ایشون تقدیر و توتی و عمل بیاد حاضر خواهند شد. این که گفته می شود در سفر چنین تصمیمی گرفته شد، هرگز چنین نبود و چنین انشالله نخواهد شد. هیچ مسئولی بدین وضع از مسئولیتش خداحافظی نمی کنه، چون اصلاً جنبه اخلاقی نداره.
روز بعد منوچهر متکی بیخبریش از تعیین روز تودیع و معارفه را مضحک می‌خواند و می‌گوید بر کناری یک وزیر در حین انجام مأموریت غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین آمیز است. منوچهر متکی تأکید می‌کند: فعلا سکوت می‌کنم و پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد واقعیت سفر سنگال و برکناریم را برای مردم شرح می‌دهم. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد بر سر اظهارات او در مورد واقعه 11 سپتامبر را ورق می‌زنیم.
11 سپتامبر چی بود آخه؟ کی درستش کرد؟ صد تا سوال بی پاسخ هست اینجا. باید جواب بدن. که من عصبانی بشن و تهدید کنن و یه حرفای پرت و پلا بزنن. اینا درست نمیشه. خیلی ما دست بر می‌داریم.
خانم آقایان، من نادر صدیقی در پایان این مجموعه خبرها و گزارشها و برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور از حضورتون مرخص میشم، ولی برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه دارند. حدود 1:30 دیگر دوباره در خدمتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جانم رویت جانم قرار دلبر دلبر حل کن مشکلم جانم حل کن مشکلم جانم حل کن مشکلم زد دست محبوب ندانم چون کنم زد دست محبوب ندانم چون کنم بس هجر رویش دیده جیهون کنم بس هجر رویش دیده جیهون کنم دست محبوب ندانم چون کنم دست محبوب ندانم چون کنم بس هجر رویش دیده جیهون کنم بس هجر رویش دیده جیهون کنم یارم چو شمع محفل است دیدن رویش مشکل است سر به مرا پا در گل است بر خط خالش مایل است بر خط خالش مایل است یار من دلدار من کم تر تو جفا کن یاری آخر تو زما کن یاری آخر تو زما کن رفتم برای آن ماه رو با اون شستم رو به رو گفتم سخن هامو به مو یار من دلدار من کم تر تو جفا کن یاری آخر تو زما کن یاری آخر تو زما کن رفتم برای آن ماه رو با اون شستم رو به رو گفتم سخن هامو به مو یار من دلدار من کم تر تو جفا کن یاری آخر تو زما کن یاری آخر تو زما کن یاری آخر تو زما کن
تازه ها از رادیو فردا
پیمان معادی بازیگر و فیلمنامه نویس شناخته شده ایرانی در تازه ترین کار سینمایی خود در فیلمی آمریکایی با هنرپیشگان مطرح هالیوود هم بازی شده است. این بازیگر 43 ساله در فیلمی با نام آخرین شوالیه ها در نقش یک امپراتور و در کنار بازیگرانی چون مورگان فریمن و کلایو اوئن ظاهر شده است. این فیلم به کارگردانی کازوآکی کیریا، فیلمساز ژاپنی ساخته شده و بیشتر صحنه‌های آن در کشور جمهوری چک فیلمبرداری شده است. فیلم آخرین شوالیه ها اثری اکشن است که فیلمنامه آن توسط مایکل کانیوس و داف ساسمن نوشته شده. پیمان معادی، فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر ایرانی، بیشتر برای نقش آفرینی در فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و درباره الی شناخته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چندان که گفتم حبیبه قم با تریبان درمون نکردم مسکین غریبان تا باز بینم چشم محبان روی بیبان، چشم محبان خدا روی بیبان.
Yeah. گرچه سباهم این قدر قصه من به هر طرف
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
پلید نخمه ها سیاه ها کبود سیاه‌ها کبودها بخارها دودها. ببین چه تیشه می‌زنی به ریشه جوانیت، به عمر و زندگانیت، به عمر و زندگانیت.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Thank you. پشت بیناسه دلم وای دلم وای نسیم در باطن دلم وای دلم وای نشسته خراب خسته از پا نشسته چون سبونیش بر سر سقیم دشت بیناسه دلم وای دلم وای نسیم دریای باطن دلم وای دلم وای عالم شبیه خود